بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که برای استحاله در نیابت در عبادات دو راه ذکر شده. یک راهش رو ذکر کردیم با جوابهای مختلفی که از این راه داده شد، لیکن یک راه باقی مانده که اونم انشاءالله امروز عرض میکنیم و این بحث نیابت رو تمام میکنیم. اون راه این است که خوب دقت بفرمایید، گفتم که بحث در نیابت در عبادات، عبادات اونیست که برای انسان ایجاد قرب معنوی و یک قرب الهی میکند. قرب معنوی همانند قرب حسی و قرب ظاهریه. به این نه، همونطوری که در قرب ظاهری و قرب مکانی اگر بخواهد کسی تحقق پیدا بکنه، لازم است که این شخص خودش مکانا نزدیک بشود به اون چیزی که میخواهد به اون نزدیک بشود. اما قرب مکانی آیا قابل نیامته؟ یعنی اگر کسی نیامت به کسی بدهد در قرب مکانی، اون منو با ان که سر سوزنی فعالیت در رابطه با قرب مکانی نداشته، میتواند به واسطه قرب شخص دیگری او قرب مکانی پیدا بکند؟ این امکان نداره. قرب مکانی شخصی مثل زید نسبت به امر، این متقوم به این است که خود زید قرب مکانی پیدا بکند، و الا بکر اگر قرب مکانی به امر پیدا کرد، قرب مکانی بکر به زید چه ارتباطی میتونه پیدا بکند؟ یعنی شما حتی با مسامحه میتوانید این معنا رو ذکر بکنی؟ یعنی یا با مسامحه نمی شود این معنا ذکر بشود؟ پس در قرب مکانی اون کسی می تواند قرب مکانی برش حاصل بشه که خودش قرب مکانی پیدا بکند، یعنی عیناً خارجاً خودش نزدیک بشود. و این رو هم من ضمیمه میکنم، حتی اگر قصدم نداشته باشد، معذاله قرب حاصل میشود، منتها قربن غیر قصدن. اما در اصل تحقق قرب شکی نیست، پس ما از اینجا نتیجه میگیریم که قرب متقومه به شخصی است که قرب پیدا میکند، و باز نتیجه میگیریم به عبارت دیگر قرب قابل نیابت نیست. زید به بکر نیابت بده که تو قرب مکانی به امر پیدا بکن و اسمش بشه قرب مکانی من. معنا نداره که بکر قرب مکانی پیدا بکند و زید اتصاف پیدا بکند به اینکه قرب مکانی پیدا کرده. همونطوری که در قرب مکانی اینطوره، اینا گفتن قرب معنوی که در عبادیات به واسطه قصد تقربه به عمل عبادی حاصل میشه، اونم همینطوره. معنا نداره که نائب عمل رو انجام بده ولی تقرب بنای منوب و ان حاصل بشه. اونم نوعا منوب و ان هم حیات هم نداره حتی تا توجه به این عمل نائب داشته باشد. یا مثلا قصدی نسبت به عمل نائب از او تحقق پیدا میکند. از اینجا میخوان این نتیجه رو بگیرن که قصد تقرب که از یک طرف مقوم عبادیت عمل عبادیه و عمل عبادی بدون قصد تقرب کلا عمله، این قصد تقرب نیابت درش ممکن نیست. همونطوری که در قرب حسی نیابت امکان نداره، کما اینکه شما به وجدان این معنا رو میبینید و درک میکنید. این راه دومی است که برای استحال ذکر شده. اون جوابی که عرض می شود عرض کردیم مرحوم محقق اصفهانی بالاخره دادن و ما هم به یک نحوی روشن‌تر و لعل بهتر عرض کردیم، اون جواب رو هم ما اینجا ذکر میکنیم. میگیم که در حقیقت این تشبیه شما باطله. کی گفته که قرب معنوی مانند قرب حسیه؟ اگر ما بخوایم این معنا رو به اطلاقه بگیریم، باید حکم بکنیم به این که اصولا نیابت مفهومی نداره، در حالی که ما ثابت کردیم که نیابت درسته برخلاف قاعده است. اما چه مانعی داره که بعد از آنی که دلیل شرعی وارد شد در مورد نیابت، حالا یا وجوباً مثل قضاء ولی نماز و روزه پدر را، یا تبرعاً یا عرض می شود استیجاراً در اون جایی که بل اجره نایب می شود برای انجام حج یا نماز و روزه، وقتی که دلیل دلالت کرد بر خلاف قاعده بر مشروعیت نیابت، و عرض کردیم که باز تکرار میکنم مسئله خلاف قاعده بودن غیر از مسئله محال بودنه. نه این تکالیفی که ما داریم، بلکه همه تکالیفی که ما داریم، اینا بر خلاف قاعده است. برای اینکه اصالت البراءه اقتضا میکند براءت از همه این تکالیف رو، چه در شبهات وجوبیه باشه چه در شبهات تحریمیه باشه. لکن خلاف قاعده بودن غیر از محال بودنه. حالا اینجا ادله شرعی زیادی مسئله نیابت رو براش مشروعیت قائل شده. ما از اینجا کشف میکنیم که تقرب معنوی رو نباید تشبیه کرد به قرب مکانی ظاهری. قرب مکانی ظاهری درست همینطوری که شما میگید، بلکه ما بالاترش رو میگیم. در قرب مکانی ظاهری اصلا قصدم لازم نیست، اراده و اختیار هم لازم نیست، بلکه بدون توجه اگر لباس شما رو باد نزدیک حوض ببره صدق قرب می کند، در حالی که اینجا کسی هم واسطه نشده و اصلا آدم دارای اراده‌ای در این بین متوسط نبوده و در کار نبوده. قرب معنوی اینطور نیست. همونطوری که شارع فرموده اگر پیکره نماز رو زید نائب انجام بده من قبول می کنم، در حالی که در حال حیات اگر یک تکبیرت الاحرامش رو هم دیگری میگو مورد قبول نبود. این عبادتی نیست که در حال حیات قابل نیابت باشه. حالا که موت برای این شخص عارض شده، در اثر این موت شارع تسهیلن همونطوری که پیکره عمل نائب رو منصوب به منوب و انه میدانه و اضافه به منوب و انه میکنه، خب چه مانعی داره که این نائبم علاوه بر تمامی اعمال صلات قصد قربت رو هم در رابطه با این و منوب و انه داشته باشد؟ یعنی اگر ازش سوال بکنن که شما مشغول چه کارید، دارای چه هدفی هستید، میگوید من دارم نماز از ناحیه زید میت میخوانم لعجل حصول تقرب برای همون زید میت. این رو ما از ادله نیابت استفاده میکنیم. بازم هی تکرار میکنم، درست نیابت احتیاج به دلیل داره، خلاف قاعده است، ولی در اونجایی که دلیل وارد شد دیگه ما نمیتونیم پای این استحاله ای رو که شما ذکر کردید بیاوریم. چه استحاله ای داره؟ چطور نمازی که نائب میخونه تو کیسه منوعن میره؟ بابا این سختی نماز رو این داره متحمل میشه، وضو رو این گرفته، این رو به قبله میسته، این مقدمات و مقارنات و افعال نماز رو انجام میده، ولی چون انتصاب به منوعن داره شارع فرموده ما این رو میپذیریم. خب همین شارع در قصد تقربم همین حرف رو میزنه، میگه نائب قصد بکند تقرب منو و انا رو به هازل عمل، این سبب میشود که منو و انا برای او قرب پیدا بشود. نتیجتاً یک وحی منزلی که ما نداریم، یک آیه نداریم که آمده باشه به گفته باشد که القرب المعنوی کل قرب الحسی. آیا در آیه و روایتی همچین مضمونی وارد شده که ما مثلا به این آیه یا به این روایت استناد بکنیم برای این معنا، یا این یه مطلبی است که شما از پیش خودتون در آوردید؟ میبینید در قرب مکانی نیابت بردار نیست، پس میخواید نتیجه بگیرید که در قرب معنوی هم نیست. این نتیجه رو از کجا میگیرید؟ و همین، نه شما چرا گوش نمیدید؟ شما وقتی که شرع وارد شد، اونام که قائل به استحاله هستن قبول گوش نمیده. چرا؟ اونا میگن دلیل شرعی بر نیابت داریم، ولی ما چون قائل به استحاله هستیم باید ظواهر ادله شرعیه رو درش تصرف بکنیم. میگن شما چرا اصل مطلب رو گوش نمی کنید؟ میگن ورود ادله شرعیه در مورد نیابت فراوانه، لکن قرینه عقلیه داریم بر استحاله نیابت، و این قرینه عقلیه سبب می شود که ما در جمیع این ظواهر ادله شرعیه تصرف بکنیم. مثالی هم که اون روز زدم، من گفتم مثل اینکه در کتاب الله داره و جاء ربک، ظاهرش این است که فاعل جاء پروردگاره. خب ما اگر بخوایم مجیء رو نسبت به پروردگار بدیم، این مستلزم این است که نعوذ بالله قائل به استحال به تجسم پروردگار بشیم. لذا مجبورن در این وجاء ربک تصرف میکنیم، نمیگیم جاء ربک دروغه. گوش بدید آقا، نمیگیم وجاء ربک دروغه، میگیم جاء ربک مقصود و جاء امر ربه، که اون استحاله عقلیه تجسم اون خودش به منزله یک قرینه میشه. همونطوری که شما در رأیت و حسدن یرمی قرینه لفظیه است علا تصرفن فل اسد، گایم قرینه عقلیه قرینه تصرف در ظواهره. پس اینایی که قائل به استحاله هستن، ظهور ادله شرعیه را در نیابت انکار ندارن، منتها میگن به واسطه اینکه ما با همین تقریبی که میگیم قائل به استحاله هستیم، در این ظواهر تصرف میکنیم. ما بحثمون اینه که ما راه داریم که این ظواهر بر ظواهر خودشون باقی باشند بدون اینکه استحاله عقلیه لازم بیاد. شما گفتید که یک راه استحاله عقلیه این است که القرب المعنوی کل قرب الحسی. ما اگر بخوایم با شما جدل بکنیم، میگیم به چه دلیل قرب معنوی مثل قرب حسیه؟ آیه‌ای وارد شده، روایتی وارد شده، دلیل خاصی وارد شده که القرب المعنوی کل قرب الحسی. نه، ما از ادله نیابت استفاده میکنیم که قرب معنوی مانند قرب حسی نیست. در قرب سی مکانی نیابت تحقق نداره، معنا نداره در قرب مکانی. اگر بکر نزدیک به زید شد بگه این نزدیکی رو نیابتاً ان امر انجام میدم، این امریست که عرف به هیچ وجه نمیپسنده، عقلم قبول نمیکنه. برای اینکه اونی که میبینیم، اونی که خارجاً تحقق پیدا کرده، اونی که با دو چشم خودمون با این دو حس ظاهر میبینیم، این است که بکر قریبه به امر شده. پس چرا پای زید حساب میکنی؟ زیدی در کار نیست فعلا تا قربی تحقق پیدا کرده باشه. پس خلاصه قوام این دلیل به این تشبیه، و در مقام جواب بهتر این است که ما همینجوری ازش بخواییم، بگه مد دلیل الا ان القرب المعنوی کل قرب لسی. عبادت بس در عبادیات. عبادیات چی؟ کی تقرب پیدا بکنه؟ بحث در اینه کی تقرب پیدا بکنه، چون در عبادت نائب تقرب پیدا بکنه. سر سوزنی نائب، حالا اون نائبی که پول میگیره که دیگه معلوم نیست هیچ تقربی داشته باشه، اون نائبی هم که پول نمیگیره و تبرع نیابت میکنه، خب در مقابل نیابتش لعل استحبابی رو مرتکب شده باشه و ثوابم داشته باشه، ولی اون تقرب صلاتی رو کی پیدا میکنه؟ یک سال نماز از میت فوت شده، حالا نائبی یک سال نماز رو میخونه، در اثر این یک سال نمازی که نائب میخونه کی تقرب میخواد پیدا بکنه الالمولا؟ جز منوان کسی دیگری نیست. و اگر نیابت این اثر رو نمیداشت، که اصلا این نیابت رو در خارج تحصیل نمی کردن، علت این که دنبال نایب می گردن برای این جهته. الان که موقع حج، بعضی از این روحانیین کاروان ها، خب اینا در حجشون اجیر دیگری هم شدن، خب حالا که میرن حج انجام میدن و اجیرم شدن، در مقابلش هم پول گرفتن، بعد از تحقق انجام حج مسئله چجوریه؟ مسئله این است که حج مربوط به منوب و انه، مثل اینکه منوب و ان که انه خودش زنده بود و خودش حج عبادی رو انجام میداد. آیا غیر از این شما در نیابت در حج تصور میکنید؟ در نیابت در صلات و صوم غیر از این تصور میکنید؟ راهی غیر از این نداره. عرض کردم اگر غیر از این بود اصلا نایب نمیگرفتن. چرا نایب میگیرن که حج او رو انجام بده؟ چرا نایب میگیرن که صلات و صوم او رو انجام بده؟ بحث در این نیست که این کار خوب انجام بده یا نه، بحث در این است که این عمل به ما انهو عبادتون از اون شخص منوبان چجوره حاصل میشه. اون بحث دیگری از مخلوط نکنید و دیگران رو هم از مسئله پرت نکنید. مسئله همش به این ارتباط داره که از یک طرف عملی که درش نیابت کرده، حالا چه نیابت وجوبی مثل اونجایی که ولی از پدرش صلات و صوم رو انجام میده، و چه نیابت تبرعی و چه نیابت بالاجره مثل صلات و صوم استیجاری و حج استیجاری و امثال ذلک. این ارتباطش به منوب و ان من جهت العبادیه چجوری تحقق پیدا میکنه؟ یعنی آیا با این عمل نائب باید منوب و ان که اگر زنده بود و خودش حج رو انجام میداد، فرض کنید یک قدم معنوی به طرف خداوند نزدیک میشد، آیا حالا که نائب از طرف او این حج رو انجام میده و پولم گرفته از ورثه او، آیا منوب و ان این یک قدم تقرب معنوی براش پیدا میشه یا نه؟ بحث در اینه. شما آمدید گفتید نه. میگیم چرا؟ میگید برای اینکه تقرب همون قرب معنویه، قرب معنوی هم مثل قرب حسیه، قرب حسی هم متقومه به همون شخصی است که قرب پیدا میکنه و قابل نیابت نیست. به عبارت اخرى، هزارم از اول این مسجد تا آخر مسجد پیاده بره به نیابت از شما، این نیابت از شما سبب نمیشه که ما حکم بکنیم به این که شما پیاده رفتید در این مسجد. قرب مکانی متقومه به خودشی. بحث ما این بود که شما که میگید القرب المعنوی کل قرب الحسی، این را از کجا آوردید؟ آیا عقل چنین حکمی میکند که قرب معنوی مانند قرب حسیه؟ یا آیه و روایتی داله بر این مطلب داریم؟ هیچ کدوم نداریم. اگر عقل حکم میکرد که باید هم همین حرف رو بزنید، باید حکم به استحاله بکنید. عقل ما چنین حکمی نمیکنه. ما از ادله نیابت استفاده میکنیم، همونطوری که در ذات عمل، عمل نائب نسبت به منوب و ان پیدا میکنه. چه اشکال داره که نائب قصد تقرب منوب و ان رو بکنه؟ چه قصد تقرب رو به اون معنای معروفی که اون روز ما عرض کردیم بفرمایید، و چه قصد تقرب رو به این نحوی که مرحوم محقق اصفهانی ظاهر کلامشون اقتضا میکرد، یعنی مأمور به موافق با معطی به باشه و آورنده به این مأمور به بما انه مأمور به ای را انجام بده، که فرق باشد بین تعبدیات و توسلیات. پس خلاصه چی شد؟ خلاصه این شد که این دلیل متقومه بر یه ادعایی است که لم یقم علیه دلیلون. یه ادعایی میکنه که هیچ دلیلی بر این ادعا قائم نشده. القرب المعنوی کالقرب الحسی. کی گفته این حرف رو؟ و اگر شما از ما شاهدم بخواهید، ما شاهدم ذکر میکنیم بر این که این حرف درستیست که القرب المعنوی کالقرب الحسی، به دلیل اینکه در قرب حسی اگر کسی هزار بارم قصد بکند قرب مکانی خودش رو با یک موجود دیگری، ولی تا پاهاش رو بر نداره و قرب مکانی براش پیدا نشه، با هزار تا قصدم پیدا نمیشه. قرب مکانی این خصوصیت رو داره، کما اینکه عرض کردم بدون قصدم گاهی انسان قرب مکانی پیدا میکنه، اما در قصد تقرب معنوی اولا متقومه به قصد، این طور نیست که خود به خود کسی قرب معنوی پیدا بکنه. خب حالا که متقومه به قصد شد، آیا تشبیهی که اون روز کردم باز یادتون نره؟ چطور وقتی که نائب با این عمل صلاتی خودش قصد می کند عنوان صلات رو، چون صلات از عناوین قصدیه است، نه تنها طبیعت صلات بلکه انواعش هم نیاز به قصد داره. عنوان ظهریت، عنوان عصریت، عنوان مغربیت، همه اینها نیاز به قصد داره. خب این قصد رو کی میکنه؟ شخص نائب. همونطوری که شخص نائب این قصد رو ازش تحقق پیدا میکنه، چه مانعی داره که قصد بکند تقرب منوب و انه رو به هازل عمل؟ چطور مته روی این خشخاش گذاشتید و روی قصد تقرب آمدید اشکال کردید؟ روی قصد عنوان صلاتی اشکال نمی کنید، روی قصد عنوان ظهریت اشکال نمی کنید. اگر میگی صحت انتساب نداره، ادله نیابت تسهیلا البته ارفاقا من الله تبارک و تعالی مسئله نیابت رو مطرح کرده برای اینکه این انتساب درست بشه، پس پیکره عمل رو نائب انجام میده، عنوان صلاتی رو هم او قصد میکند، عنوان نوع نماز رو هم او قصد میکند، تقرب منوب عنه را به هذه الصلات هم او قصد میکنه، تقرب هم برای منوب عنه پیدا میشه. همونطوری که اصل صلات اضافه به منوب عنه داره، تقرب مربوط به این صلات هم اضافه به منوب عنه داره. لذا ما وجهی برای استحاله نمیبینیم، ولو اینکه باز عرض کردیم نمیخوایم بگیم نیابت بر وفق قاعده است، نیابت بر خلاف قاعده است، منتها معنای هر خلاف قاعده ای استحاله نیست، و الا باید تمامی این تکالیفی که به ما متوجهه اینها محال باشه، برای اینکه همش خلاف اصالت البراءه است، چه در رابطه با وجوبش و چه در رابطه با تحریمش. عرض می شود میخواستیم امروز بحث نیابت رو تمام کنیم، ولی یه چند جمله دیگری لازم داره که این رو باید فردا انشالله عرض بکنیم که مخلوط نشه این حرفا با هم انشالله.